رحمت و برکت خداوند بر شما عزیزان. پارسا را مشقت بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. آمین. در روز پنتیکاست، جماعتی از مردمان پارتیان، مادها، ایلامیان و آسیا حضور داشتند و همگی به عیسی مسیح ایمان آوردند و نجات یافتند و به سرزمین خودشان برگشتند. حال به ادامه می پردازیم. با مطالعه تاریخ کلیسا می توانیم پی ببریم به این که انجیل چگونه در ایران انتشار یافت. طبق احادیث، اندریاس به نواحی دریای سیاه و دریای خزر رفت. متا نیز به سوی پارتیان رفت. در قرون اولیه، خصوصاً در زمان بعضی از پادشاهان سلسله ساسانیان، مسیحیت در ایران رواج کامل یافت. یکی از مراکز اولیه مسیحیت در زمان شاپور اول شهر شوش بود، همان شهری که دانیال رویای خود را در آن دید و نهمیان نیز ساقی پادشاه بود. بعضی معتقدند که اکثر مسیحیان شوش سربازان رومی بودند که همراه با اسقفشان در جنگ ساسانیان علیه روم به اسارت گرفته شده بودند. در اوائل قرن چهارم، شاپور دوم آزار به مسیحیان را آغاز کرد، زیرا می پنداش که ایشان از نظر سیاسی به امپراتوری روم وابستند. ویرانه های کلیساهای قدیمی در مناطق اطراف خلیج فارس یافت شده است. در قرن ششم، کلیسا در منطقه‌ای که امروزه مسیحیان آن را پنجری ده چهل می نامند، اشاعه‌ای گسترده داشت. مسافری مشاهده کرده بود که مسیحیت در میان مردم آسیای میانه، پارسیان، مادها، ایلامیان، ارمنیان و هندیان موعظه شده بود و کلیسا از خلیج فارس تا دریای خزر گسترش یافته بود. اما مشرق زمین از کشمکش عقیدتی و هویتی که گریبانگیر پدران اولیه کلیسا بود در امان نماند. تعالیم شخصی به نام نستوریوس در یک شورای کلیسایی در شهر افسوس در سال 431 میلادی مطرح شد. نستوریوس تعلیم می‌داد که مسیح دو طبیعت یا شخصیت جداگانه داشت، یک طبیعت انسانی و یک طبیعت الهی. یکی از دلایل او این بود که در آیین‌های عبادی کلیسا مریم را نباید مادر خدا نامید، بلکه مادر مسیح. اما تصمیم شورا بر این قرار گرفت که مسیح در آن واحد هم کاملا خدا بود و هم کاملا انسان. در نتیجه تعالیم نستوریوس را نادرست اعلام داشت. نستوریوس به مصر تبعید شد، اما مکتب فکری او در شرق رواج یافت. تعالیم او به تدریج در کلیسای ایران پذیرفته شد. این کلیسا سلسله مراتبی همچون کلیسای روم به وجود آورد. به جای پاپ، پاتریارخی بود با اختیارات محدودتر. مسیحیان آسوری ایران امروزه از اصطلاح کلیسای نستوری خوشنود نیستند و عناوین دیگر را ترجیح می‌دهند، نظیر کلیسای شرق. مسیحیت در ایران عمدتاً تشکیل یافته بود از سریانی زبانان که در امر تجارت شهرت داشتند. این شهروندان ایرانی در گسترش ایمان مسیحی بسیار فعال بودند و در سفرهای بازرگانی خود در خارج از ایران مسیحیت را در میان بت‌پرستان بشارت می‌دادند. یک مورخ مسیحی می‌نویسد مسیحیان در قلمرو ساسانیان و عباسیان در قرون 5 تا 16 در امر بشارت فعال‌تر از مسیحیان هر قلمرو دیگری بودند که حکمرانان غیر مسیحی داشت. به نتایج چشمگیر این امر توجه کنید. کلیساها و مسیحیان و اسقفان در سراسر مناطق اطراف ایران وجود داشت. گفته می شود که در آسیای مرکزی از دریای خزر گرفته تا به چین مسیحیت حاکمیت داشت. در سیانگفو چین سنگ نوشته ای متعلق به سال 781 میلادی یافت شده که نامهای پارسی و چینی همراه با اعتقادنامه‌ای مشابه با اعتقادنامه رسولان بر آن نقش بسته است. کلیسای مارتوما در جنوب هندوستان که از نظر سنت به تومای رسول منصوب است، به باور بعضی در اثر فعالیت‌های بشارتی کلیسای ایران در این منطقه به وجود آمده است. فعالیت‌های بشارتی کلیسای ایران مناطق تبت، ویتنام، کره و احتمالاً ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است. مارکوپولو در سفر مشهور خود از ایتالیا و خاورمیانه تا به آسیای میانه و چین در حدود سال 1200 به وجود جوامع مسیحی در این مناطق اشاره کرده است. تأثیر اعراب بر امپراتوری پارس که در اواسط قرن هفتم آغاز شد، کند اما نافذ بود. به همراه آن تضعیف کلیسای ایران نیز آغاز گشت. تحت حکومت اعراب بر ایران نخستین آزارها متوجه پیروان دین حکومت قبلی یعنی زرتشتیان بود. مسیحیان گاه حتی اقلیتی تحت حمایت به شمار می آمدن. آزار بر کلیسا به درجات مختلف از سوی مقامات محلی و مرکزی فرا رسید. مسیحیان موظف به پرداخت مالیاتی اضافی شدند. گرویدن مسلمانان به مسیحیت ممنوع گردید. صلیب نمی بایست در انظار عمومی قرار گیرد. هجوم ویرانگر چنگیز خان و لشکریان مغول تقریباً کلیسای در حال احتضار ایران را از صفحه روزگار محو کرد. فقط عده معدودی باقی ماندند که ایشان نیز به کوههای غرب ایران پناه بردند. چرا کلیسای ایران قدیم دچار افول گردید؟ در میان مسیحیان این تصور رایج بود که فقط کسانی به راستی روحانی هستند که در دیرها به دور از جامعه زندگی می کنند. زبان رسمی کلیسای ایران سریانی بود نه فارسی. سلسله مراتب مذهبی پاتریارخ‌ها و اسقفان قوت کلیسا را گرفت. اشتباهات عقیدتی انسجام کلیسا را تضعیف کرد. کلیسا اشتیاق به شهادت پویا را دست داد. کلیسا نمی توانست از نظر سیاسی به دولت وفادار بماند. معیارهای کلیسایی مورد سازش و اغماز قرار می گرفت. صلیب را نمی توانستند در معرض انذار قرار دهند. مردان مسلمان می توانستند با زنان مسیحی ازدواج کنند، اما مردان مسیحی نمی توانستند با زنان مسلمان وصلت کنند. کلیسای انگلیکن شمعون در شیراز مدل سنگ نوشته معروف سیانگفو پایتخت پیشین چین را در خود جای داده است. این سنگ نوشته در سال 1623 میلادی کشف شد. آن را در حدود سال 781 میلادی هک کردند و 3 متر ارتفاع، 1 متر عرض و 30 سانتی متر ضخامت دارد. بر آن 1900 حرف چینی و 700 نام سریانی با ترجمه چینی آن نقش بسته است. بر این سنگ نوشته فعالیت‌های مسیحیان ایرانی و چینی که به دنبال آمدن آلوپن به دربار امپراتور چین در سال 635 میلادی انجام شد، شرح داده شده است. او یک مبشر کلیسای ایران بود. طبق مندرجات این سنگ نوشته، امپراتور دستور داد تا برای آلوپن و 21 راهبه او دیری بسازند. آلوپن نام چینی این شخص می باشد. نام اصلی او احتمالاً ابراهیم می باشد. او در دربار تایت سونگ امپراتور چین به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. امپراتور که طریقت را مورد تحقیق قرار داده بود، اعلام داشت که آلوپن مردیست بسیار فاضل. امپراتور که تحت تأثیر خلق نیک و امانت آلوپن قرار گرفته بود، دستور داد تا اعتقادات او ترویج شود و برخی از بخش‌های کتاب مقدس به چینی برگردانده شود. در سال 1638، نخستین کلیسا در شانگان پایتخت چین که گفته می شد بزرگترین شهر جهان آن روزگار است، بنا شد. طبق اسناد تاریخی در سالهای بعد 11 کلیسای دیگر ساخته شد، اما احتمالاً این تعداد بیش از این هاست. گزارشی که ممکن است اغراق‌آمیز باشد میگوید که در چین در هر مرکز استان یک کلیسا بوده است که در این صورت میبایست 368 کلیسا وجود می‌داشت. اسناد مختلف ایرانی و چینی حاکی از آن است که این مسیحیان چینی به اصول اساسی مسیحیت اعتقاد داشتند. اصولی نظیر گناه اولیه، کفاره، تولد از باکره، صلیب، ده فرمان، توبه، مجازات ابدی و نجات به واسطه ایمان و نه اعمال. آنان می دانستند که باید مطیع مقامات حکومتی باشند، گرسنگان را خوراک دهند، برهنگان را پوشاک دهند و از بیوه‌زنان و یتیمان دستگیری کنند. به خاطر مبشرین ایرانی، چین شهادت نجات توسط خداوند عیسی مسیح را به مدت چند قرن دریافت داشت. چندین قرن پس از تهیه سنگ نوشته، جامعه مسیحی در چین به نیستی گرایید. برخی از دلایل احتمالی این امر می تواند آزار بر کلیسا و مسائل مذهبی، الهیاتی، اسطوره‌ای و سیاسی بوده باشد. فصل 11 نقش استراتژیک ایران در نبوت‌های مربوط به آینده. آیا متوجه شده بودید که در کتاب مقدس به ایران در ارتباط با رویدادهای مربوط به آخر زمان اشاره شده است؟ بسیاری از این رویدادها متمرکز است بر اسرائیل و اینکه بسیاری از ملل جهان خواهند کوشید آن را از میان بردارند. اگر این رویدادهای هولناک ناگهان اتفاق بیفتد، آیا شما آمادگی آنها را دارید؟ در فصل 37 کتاب حزقیال به یک وادی پوشیده از استخوان‌های خشک اشاره شده است. حزقیال نبی از خدا پرسید: آیا می شود که این استخوان‌ها زنده گردند؟ آنگاه استخوان‌ها شروع کردند به پیوستن به یکدیگر. و گوشت و بعد پوست بر آنها پوشیده شد. سرانجام دم بر آنها دمیده شد و زنده شدند. خداوند به نبی توضیح می دهد و می فرماید: اینک من بنی اسرائیل را از میان امتهایی که به آنها رفتند گرفته، ایشان را از هر طرف جمع خواهم کرد و ایشان را به زمین خودشان خواهم آورد. بر اساس کتاب حزقیال باب 37 آیه 21. گرچه این نبوت زمانی که اسرائیل در سال 1948 مجدداً به صورت یک کشور رسمی تشکیل یافت، جامعه عمل پوشید، اما مردم یهود هنوز نیز همچون استخوان‌های خشک می باشند. یک روز خدا روح خود را بر ایشان خواهد نهاد و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. کتاب حزقیال باب 37 آیه 23. استقرار ملت اسرائیل در باب 38 و 39 کتاب حزقیال تشریح شده است. به سایر ملت‌ها و نیز ایران که در میان آنها مقام برتر را دارد اشاره شده است. به همین جهت است که این رویداد آتی ذکر شده است. در باب 38 کتاب حزقیال وضعیت اسرائیل اینگونه توصیف شده است: ایشان از میان تمامی ملت‌ها گرد آمدند و در امنیت زندگی می‌کنند. ایشان در امنیتند و در دهات بدون حصار و دروازه زندگی می‌کنند و تهاجمی از سوی اسرائیل صورت خواهد گرفت. در کتاب حزقیال باب 38 آیه 8 چنین می‌خوانیم: پس از روزهای بسیار بسیج خواهی شد و در سالهای آخر به ضد سرزمینی که از جنگ استرداد شده است برخواهی آمد. سرزمینی که مردمانش از میان قومهای بسیار مرکوهای اسرائیل که خرابه دائمی بوده است گرد آمدن. آنان از میان قومها بیرون آورده شده اند و همگی اکنون در امنیت به سر می برند. تهاجمی از سوی یک ارتش بزرگ از شمال صورت خواهد گرفت. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو حقیقت هستی و ما را به شناختن حقیقت ترغیب می کنی. می طلبیم مثل همیشه دست ما را بگیری و راهنما و یاور ما باشی. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.